اونا آلود بکنیم. حالا دیگه یادشون نیست که این پیرهن باید پاره هم بشه، بالاخره گرگ این سالم که از تن این در نیورده، پیرهن سالمه دست نخورده رو خون آلود کردن آوردن جلوی پدره. و حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که میگه بله ما ان رب یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ما رفته بودیم مسابقه. اولا شما غلط کردین، رفتین مسابقه، شما برده بودین این بچه رو، شما گفتین که ما میریم میخوایم این بچه رو ببریم بازی بکنه، شما نگفتین که و ترکنا یوسف عند متاعنا، اینم دروغ دوم. برای اینکه بچه انقدی رو شما گذاشتین که دوز مالتون نبره، ترکنا یوسف عند متاعنا، یعنی یه آدم گردن کلوکی رو میذارم میگن آقا تو اینجا واسه تو ما بریم مثلا برنجا برگردیم، یوسف رو گذاشتین اینجا سر این بارا که ما بریم مسابقه بدیم برگردیم. بعد اون وقت هم اضافه میکنن که بله به هرچی هم ما قسم بخوریم، خود که نمیدونن که باور نمیکنه بداره، هرچی هم ما قسم بخوریم تو قبول نخواهی کرد، ولو کنا صادقیم تو حرف ما رو قبول نخواهی کرد. از کجا میدونی که قبول نخواهی کرد؟ این زبان آدم دروغ بود. ولی اونجایی که میخواستن راستشو بگن برای اینکه واقعا اونجا اون پسر دیگر، اون برادر دیگر که یوسف یه تدبیری اندیشید و اونو نگهش داشت، اونجا گفتن که ما سریع هم میریم میگیم که تو باید باور کنی که اینجوری شده واقعه. زبان اونجا دقیقا زبان آدمی است که میخواد راستشو بگه. و ما بوی صدق و بوی کذب گولگیر، کذب گولگیر یعنی آدم های گول و ساده لوح رو کذب میتونه گول بزنه. بوی صدق معلومه، کذب معلومه، اینطوری نیست که آدم بتونه. هر کس گول میخوره دست خودش گول میخوره. هر وقت یه کسی آمد با شیادی و طراری گول زد، یه جایی آدم رو چشم آدم بسته به یه طمعی به یه چیزی. وگرنه مگه ما آدم شامه داره؟ بالاخره شما بوی پیاز و سیر و اینا رو تشخیص میدین، بوی دروغ آدم رو تشخیص بده این آقا داره دروغ میگه؟ مگر اینکه یه بیماری پیدا کرده، زکام شده یا یه مشکلی داره. در ادبیات ما اومدن تمام داستان یوسف رو و همه داستانها رو نقد کردن که ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی هم در وی مثال دانه است، دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگش نقد. تو به اصل داستان توجه بکن. و از جمله حالا من این نمونه هایی براتون میگم، ببینید که چه لطائفی از داستان یوسف در آوردن. که آمد از آفاق یاری مهربان، در مثنوی هست، یوسف صدیق را شد میهمان، کاشنا بودن وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی، با هم رفیق بودن. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت آن زنجیر بود و ما اسد. گفت خب برادرها چیکار کردن؟ گفت هیچی، ما اونا زنجیر بودن ما شیر بودیم. آر ناید شیر را از سلسله. آدمی که خوبه از هیچ چی نمیترسه، آدمی که نوعه از فقر نمیترسه، که لباسم کهنه گردد من نوم. اون ابلهی که سعدی گفت ابلهی را دیدم سمین، خلعتی سمین در بر و مرکبی تازی در زیر و قصبی نصری بر سر. یکی گفت سعدی چگونه همی بینی این دیبای معلم بر این حیوان لایعلم؟ گفتم خطی زشت است که به آب زر نوشته است. اما اونجا گفتش که گر قضا افکن ما را در عذاب، کی رود آن طبع و خوی مستطاب. حالا ما گرفتار مثلا مشکلات هم شدیم، طبع و خوی انسانیمون و اون شاهزادگیمون که ما فرزند آدمیم، اون که نباید از بین بره. بالاخره شازده شازده است، شاهزاده حقیقی. گر گدا گشتم گدا خو کی شوم، گر لباسم کهنه گردد من نوم. گر قضا افکن ما را در عذاب، کی رود آن طبع و خوی مستطاب. گفت آن زنجیر بود و ما اسد، آر ناید شیر را از سلسله. ما نداریم از رضای حق گله، شیر را بر گردن از زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. گفت چون بودی تو اندر قعر چاه، گفت همچون در محاق و کاست ماه، در سما گر ماه نو گردد دوتا، نه در آخر بعد گردد در سما. گفتش که قعر چاه چطور بودی؟ گفت قعر چاه مثل ماه که در محاق رفته باشه، نگرانی نداره، نمرتبه بزرگ بشه. گفت همچون در محاق و کاست ما. بعد گفتش، بعد قصه گفتنش گفته فلان این چه آوردی تو ما را ارمغان؟ گفت خب هدیه چی آوردی؟ چون قدیم رسم بود و این رسم باید همچنان بمونه، باید هدیه بدن آدم به هم دیگه. متاسفانه متروک شده. اسم فقر روش نذاریم، بگین آقا روزگار عوض شده، یه دونه مداد دادن میگیره، کمترین چیزی. هدیه دادن به خاطر خودش کالا که نیست که آدم نگاه بکنه. حالا وقتی مثلا یه کتابی که هدیه میدن قیمت چیکار میکنن که یعنی مثلا این تو ندون که من چقدر پول دادم اینا. هدیه دادن برای اینکه من تو دوست دارم، ما با هم مهربونیم، خاطرت من عزیزه، یاد تو بودم. هدیه دادن خیلی خوبه. هدیه دادنای بی تناسب، یعنی بدون دلیل قبلی، شب تولد نباشه، شب نمیدونم عروسی نباشه، شب فلان نباشه، آن برستی پارتی به قول آلیس گفت شب غیر تولد باشه که هر شب شامل بشه. گفتی که سوغاتی چه آوردی بر ما؟ حالا یوسف هم هست ولی انتظار سوغاتی داره. گفتش که من چی بیارم بر تو؟ گفت من بس ارمغان جستم، تو را ارمغانی در نظر نامد مرا، زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخمی که در این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. گفت من نگاه کردم، گفتم چی بیارم بر تو؟ مال بیارم، متاع بیارم. دیدم بهترین چیزی که تو دنیا هست جمال خودته، که میگن جمال تو عشق است، جمال خودته از همه بهتره. بنابراین آینه آوردم ات ای روشنی، تا ببینی روی خود یادم کنی. بهترین هدیه برای اون صاحب جمال این که آینه ببری. الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر بپرسن که ما چی ببریم تو بازار اون عالم، چه ارزی ببریم که اونجا مشتری داشته باشه و خورد بکنن تو بازار اون عالم، چه کالایی ببریم؟ اونجا نبردنه، اونجا کم کردنه. تزودوا فان خیر الزاد التقوى. دست فشاندن کالای اونجا بردنی نیست، انداختنی. همه رو بنداز برو، هر چی که بیشتر بیندازی غبارا رو هم پاک کن، صاف صاف بشه آینه. اون وقت آینه هستی چو باشد نیستی، تو که نیست شدی میشه آینه هستی. نیستی بگذین گر ابله نیستی، نیست شو در برابر او. دل برا پیش وجودت همه خوبان عدم هم، تو هم عدم شو در برابر او. بنابراین الا من اتى الله به قلب سلیم. روزی میاد که نه مال، نه فرزند، نه بنین، هیچ کدوم فایده نداره، مگر اینکه آدم یه قلب پاک بیاره. پیغمبر در شب معراج هرچی داشت داد و رفت، نه که برداشت برد. آفرین که چی ببریم؟ این آیه قرآن واقعا حیرت انگیزه که تزودوا فان خیر الزاد التقوى. آدم فکر میکنه تزودوا یعنی باراتون ببندید، یعنی دو تا کارتون دیگه تهیه کنید، دو تا کیسه گونی چنین چنان، چمدون تازه بگیرید. نه، تزود یعنی زاد و توشه تهیه بکنید. بلافاصله بعدش میگه فان خیر الزاد، بهترین زاد اینه که دست بیفشنه. اینکه پیغمبر در شب معراج نخستین قلم بر عطارد شکست که امی قلم را نگیرد دست. قلم رو داد، قلم دستش بود، اینا داد به عطارد، گفتش که شما امی هستم، اینا ما قلم اتج نداریم که شما بنویسیم. چون عطارد دبیر فلکی. طلاق طبیعت، تمام عالم طبیعت هم طلاق داد، گفت امشب به سه طلاق عقل و دین خواهم داد، پس دختر رز را به زنی خواهم کرد. اینم طلاق ده همه رو، طلاق طبیعت به ناهید داد، اون هم داد به ناهید، چون مثل عیش و عشرت و این چیز هست. به شکرانه قرصی به خورشید داد، یه قرص نون هم اگه داشت اینم داد انداخت جلو خورشید، گفت اینم خدمت شما باشه که خورشید اون قرص نانه. به مریخ داد آتش خشم خیش، خشم و اینا هم داشت، هرچی خشم و تندی و اینا داشت اینا هم گفت خدمت شما باشه. من برمیگردم، برگشتن پس میگیرم ازتون، که برگشتن پس نگرفت دیگه. گفتش که به مریخ داد آتش خشم خیش، چه خشم اندر راه نمیرفت پیش. رعونت رها کرد در مشتری، رعونت و خودپسندی و عجب و اینا رو هم که آخر سر گرفتارش میشدن اونا رو هم همه رو داد به مشتری، دید مشتری خوبیه، داد به ستاره مشتری و نگینی دگر زد برند مشتری. به پرداخت، پرداخت کرد هر جایی که میرد یه چیزی میداد، به پرداخت نزلی به هر منزلی، چنان کو فرو ماند و تنها دلی. پیغمبر موند و دلش، دل پاک، از نبی جز نفس نبود آنجا. بنابراین گفتش که چی بر من آوردی؟ گفت من هیچی آوردم بر، یعنی آینه، یعنی هیچ نقشی نیاوردم در مقابل تو، فقط بی نقشی رو آوردم که تو در اون بی نقشی نقش جمال خودت رو ببینی. حالا ما از اول سوره آغاز میکنیم یکی دو تا آیه رو نظری بکنیم بهش، تا هفته آینده انشاءالله یک سیری در کل داستان در خدمت دوستان داشته باشیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. در مورد الف لام را خیلی بحثا کردن، لطیفه ها گفتن. این لطیفه ها را شما بحث علمی در نظر نگیرید، اینا لطیفه های معنویه. گفتش که جبرئیل که آمد بر پیغمبر گفتش که بگو الف، گفت الف، فهمیدم. گفتش بگو لام، گفت لام، فهمیدم. گفت ر، الف لام را، گفتش فهمیدم. جبرئیل گفت چطوری که تو فهمیدی ما نفهمیدی، ما اینو آوردیم از این همه راه دور. گفت چطوری که تو فهمیدی؟ گفت این یه رمزی است میان عاشق و معشوق، رمزی است. یه چیزایی به من داره میگه که اون قاصد ممکن خبر نشه اصلا، جبرئیل قاصده. بعضی گفتن که الف اول داستانه، انی اول داستان با اینجا شروع میشه، الف انی رأیت احد عشر کوکبا. چون این داستان خیلی عجیبه که با همه کوتاهی 4 خواب با تعبیرش هم درش هست. این همه مطلبی که گفتیم ضمناً 4 خواب کامل رو بیان کرده، تعبیرش هم گفته و صدق اون تعبیرات رو هم گفته، یعنی واقع شدن اون تعبیر خوابها رو هم در همین داستان بیان کرده. خیلی فشرده است داستان، که اولا خواب حضرت یوسف که گفت انی رأیت احد عشر کوکبا، من دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید همه من سجده کردن. شما می خواب ببینید، مولانا می خواب دیده بود، گفت حافظ می خواب دیده بود. یه خوابی انسان باید ببینه که در اون خواب ببینه که کائنات به او سجده میکنن، تمام عالم به او سجده میکنن. اگر ما آدم باشیم مگه آدم سجده نکردن؟ همه سجده کردن به او. اگر ما آدم باشیم همه به ما سجده میکنن. گفت که حافظ ای معبر مژده‌ای فرما، که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود. شب خواب آفتاب دیدم. هر وقت خواب آفتاب دیدی بدونید که اون آفتاب عالم که اگر در بیاد خورشید محو میشه، اون آفتاب نظر عنایتی به شما کرده. مولانا میگه خوابها میدید جانم در شباب، که سلامم کرد قرص آفتاب. که شنیده با چو کسی شنیده باشد ز تو سرسری سلامی، ز سلام پادشاهان به خدا ملول گردد. چو کسی شنیده باشد ز تو سرسری سلامی. یه سلام کوچیک هم به آدم بکنن از اونجا. گفتیدم آفتاب من سلام کرد. گفتم چطور ممکنه هم چیزی، این خواب بی‌معنی گس همین. گفتم این دیوانگی بود و محال، کی عروس نو گزینت پیرزال. چون تو را دیدم محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد. شمس تبریزی رو دیده. در واقع شمس تبریزی عکس جمال خود مولانا بود. یعنی شمس تبریزی امتیازش این بود که مولانا تونست جمال پنهان خودش رو در او ببینه. هیچ کس دیگه نمیتونست مولانا رو به مولانا نشون بده، و هیچ کس نمیتونست شمس رو به شمس نشون بده. آنچنان که شمس گفت من دنبال آینه میگشتم، ملول شده بودم، میخواستم یک کسی رو پیدا بکنم که سراپای وجودم رو در او بنمایم و اون بتونه بپذیره. و مولانا و شمس، المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه. آینه آهن برای لونهاست، این آینه ها که درست میکنن میفروشن برای رنگه، برای رنگ سبز و سرخ ایناست. اون چیه که کدام آینه است که جان ما رو نشون بده؟ من چه قیافه دارم آخه؟ اون روزی که روز محشر میشه و قیافه های ما معلوم میشه و یوم تبل سرائر میشه، اون روز که معلوم میشه قیافه ما، یکی الان ببینی که ما اگه اشکالی داریم این درستش بکنیم، یه دستی به سر صورتمون بکشیم، یه زیر ابروی برداریم، آقا یه کاری بکنیم. و این چه موقع میشه؟ این که بزرگترین دوست و بهترین کس در زندگی انسان اون کسی که آینه بشه در مقابل شما، و شما بتونید نقش خودتون رو در او ببینید، باطن خودتون رو، و اصلاح بکنید خودتون. اینی که گفت که چون تو را دیدم محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد. چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوش کیش را، آفرین به اون آینه ای که منو به من نشون داد. بنابراین یه خواب اینجا بود که گفتش که کذاله که یشتبی که رب بود. این خواب معنیش اینی که خداوند تو رو برگزیده و تعبیل خواب بهت می آموزه. برکت خودشو به تو میده آنچنان که به تمام میکنه نعمت خودشو در حق تو، آنچنان که در حق آل یعقوب و ابراهیم و اینها کرد. و آخر داستان میگه که رؤیای من رو خداوند به صدق پیوست. این ذالک تعویل رؤیای من قبل. یوسف گفتش که وقتی که برادرها آمدن در آخر داستان، عجیبه که این داستان با اینکه در 12 بیشتر نیست، چه وسعت به قول فرنگی ها ستینگ، یعنی فضایی که داستان توش رخ میده چقدر وسیع. از اینجا که میشن میرن اونجا، بعد قافله میاد، بعد قافله میبره به مصر، بعد اون مصر اونجا سر بازار میارن میفروشن، بعد میره تو خونه اون، بعد از اونجا میاد تو زندان، تو زندان چه وقایعی رخ میده. آدم باور نمیکنه که این همه وقایع تو همین داستان هست و این همه حرف زده شده تو این داستان و 4 تا خوابم گفته شده، 8 خوابم تعبیر شده. آخرش گفتش که این تعبیر رؤیای خواب من. بعد اون 2 برادرای زندانی که همه ما هستیم، اونا هم گفتن که، یکشون گفتش که من خواب اینطور دیدم، خواب دیدم که دارم انگور میفشارم. یکشون هم گفت خواب دیدم یه سبد گذاشتم از نان روی سرم و پرنده ها میخورن. یوسف اولا اونجا درس تعلیم گفت عجله نکنه، من یه درس اول به شما بدم، درس توحید. و در وسط زندان کلاس درس باز کرد و درس توحید داد. بعد گفتش که تعبیر خواب تو اینه که تو ساقی سلطان میشی و تو به صلیب میکشنت و مرغان هوا از سرت میخورن. و این اون خواب رخ داد. و اون کسی که به اون کسی که میدونست که اون نجات پیدا میکنه، ظن انه نجا، که اینجا گفتن مفسرین که ظن یعنی علم، یعنی میدونست که این نجات پیدا میکنه، گفتش که تو به پادشاه اشاره بکن که ما بیگناهیم اینجا تو زندان. در حالی که او فراموش کرد. حالا بعضی گفتن یوسف فانساه شیطان ذکر ربه. این شیطان به اون شخص برمیگرده، به حضرت یوسف بر نمیگرده، که حضرت یوسف غلبه نداشت شیطان بر او. چرا؟ برای اینکه گفت شیطان خودش گفت ان الا عباده که من هو المخلصین، گفت من به بندگان خالص نمیتونم به نزدیک بشم. و این یوسف از بندگان خالص بود، برای شیطان به او دسترسی نداشت. ولی شیطان از خاطر اون مرد برد که یادش نمون. چند سال بعد یادش افتاد که بگه که زندانی به من این حرف رو زده. فانساه شیطان ذکر ربه فلبث فی السجنه بضع سنین. ولی ضمناً یه لطیفه از این در آوردن که میگن حضرت یوسف ولو به ظاهر یه لحظه خدا رو فراموش کرد، چند سال تو زندان موند. ما که دائما خدا رو فراموش کردیم، چند سال تو زندان بمونیم؟ مدت زندانی ما چقدره؟ بعد ودکر بعد امتن، بعد از یه مدتی اون به یاد آورد و البته دو مرتبه خبر کرد. و پادشاه هم یه خوابی دیده بود، خواب عجیب. اون خوابم خیلی شگفت انگیزه که اصلا این 4 خواب از من کلید تعبیر خوابه، کلید تعبیر خوابه. که خواب دیدم 7 گاو لاغر مادن، 7 گاو چاق رو خوردن. حالا گاو نمیخوره، بعدم گاو لاغر گاو چاق رو بیاد بخوره. همچه خواب دیده. و 7 خوشی تباه و سیاه شده دیدم که خوشه های چیز رو خوردن، خوشه های تر و تازه رو خوردن. و یوسف متوجه شد که داستان قحطی در پیشه، پیشگویی کرد، برنامه ریزی کرد. و اینجا داستان مدیریت هم شما اینجا توی این چیز میخونی، سوره یوسف، که حضرت یوسف وقتی که گفتش که وجعلنی وکیلن علی خزائن الارض، منو بکن وزیر خزانه داری، 2 صفت در خودش ذکر کرد که گفتش انی حفیظون علیم، من هم عالمم به این فن و هم حفیظم، یعنی امین هستم. و انسانی که سر کاری باید قرار بگیره که هم حفیظ باشه هم علیم باشه، دانا باشه به اون کار. حالا بگذاریم. بنابراین داستان 4 خواب و تعبیر این خوابها اینجا دیده میشه، که اولیش همین انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. یه نکته دیگری هم من بگم و صحبت رو به پایان ببرم. البته سوال و جوابم اگر دوستان سوالاتی داشته باشن، یک دقایقی خدمت عزیزان خواهیم بود. و اون نکته آخر این است که در اول سوره یوسف، همون قبل از اینکه خیلی وارد داستان بشه، ما رو متوجه نکته‌ای میکنه که ان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، همانا که در این داستان سوره یوسف و برادرانش آیات و نشانه های بسیاری است و عبرت هایی است برای اون کسانی که سوال بکنن. نگفته للقارئین، سوره یوسف رو برای ثواب نخونید، ثواب خودش داره، خود به خود ثواب حاصل میشه، چه ثوابی بالاتر از این که انسان هم صحبت با خدا بشه از طریق قرآن، ولی بخونید، در این تفکر بکنید، حذف بکنید. یوسف تو همین سوره پنهانه، یعنی جمال یوسف اگه ندیدین همینجا ببینید شما حضرت یوسف رو. اون وقت در این آیه به این نکته ما میرسیم که این سوره رو با یک دقت خاصی و با یک عبرت نظری مطالعه بکنیم. امیدواریم که همه ما از برکات این ماه مبارک که سوره یوسف هم در همین ماه نازل شده، چون تمام قرآن در شب قدر نازل شد، به صورت فشرده، به صورت یک لحظه، کل حقایق قرآن در یک لحظه، الحاقت و ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، اون حقیقت محض بر دل مبارک پیغمبر نازل شد با تمام جامعیتش. در عین وحدت تمام کسرات هم بودن، یعنی همه 6000 آیه نازل شد بر قلب مبارک پیغمبر به نحوه جمعی. اون وقت این سوره هم در همون شب بود. این شبها رو غنیمت بشمرید که شاید ما به یک یوسفی برسیم، شاید به یک جمالی برسیم. سحر بلند بشید، فتحسسوا من یوسف، این یعقوب به پسراش گفتش که ای پسران من، برید این بر اون بر بو بکشید ببینید که یوسف کجا میشه پیدا کرد. شما بالاخره همچه گمگشته پدر شو سو به سو، برو این بر اون بر بگرد، آخه تو یه گمگشته داری یا نداری؟ تو چرا غافل شدی از این که میگی که اون که نیست پیش من؟ حالا گیرم که با برهان فلسفه اثبات کردی خدا هست، فایده نداره، اون باید بغل دستت حس بکنی اون خدا رو، از گرمای وجود او مثل خانم براونینگ و من هر شب در آغوش او میخوابم، با او باشی، هو معکم اینما کنتم. این هو معکم رو ما اگه بتونیم از این ماه مبارک معیت با او رو به دست بیاریم، سحر بلند شیم و با اخلاص و با نیاز دست نیاز به طرف او بلند بکنیم، ای بسا که گوشه ای از جمال اون یوسف رو به ما نشون بدن. یه شبی من مرحوم پدرم رو خواب دیدم، گفتم که این یوسف که شما میگین یوسف عالم رو ما کجا ببینیمش بالاخره؟ گفتن شب بلند شو سحر، این از برکات ماه رمضان هم سحر بلند شدن، حتی اگر هم روزه هم نمیخواد بگیری یا به دلیلی عضوی داره، سحرش لاغه میتونه بلند شکن. این سحرخیزی و نظر کردن در آسمان در هنگام سحر یه برکتی درش هست. گفتن بلند شو سحر به آسمان نگاه کن میبینی. من سحر بلند شدم به آسمان نگاه کردم، هرچی نیکم دم چیزی نمیبینم، پس ستاره میبینم، ستاره های خیلی درخشان و زیاد، ولی یوسفی نیست. باز مرحوم پدرم دیدم، ایشونم بیدار بود تو هم خواب، گفتم که من یوسف ستاره هست ولی یوسف نمی، گفت خوب نگاه کن. گفتن خوب نگاه کن، خوب نگاه کردم بیشتر، دیدم که این ستاره نیست، اینا یک روزنه های هستن، یه عالمی پشت این صفحه سیاه و یک جمالی اونجا تمام آسمان رو گرفته بود. یه جمالی دیدم که گفتش که گر تو می دادی مرا 500 زبان، گفتمی وصف تو ای جان جهان، یک جهان یک دهان دارم من آن هم منکسر، از خجالت در تو ای دانایسه، نمیشه بیان کرد. بنابراین ما اگر که توفیق پیدا کنیم، حالا ما هم در خواب گفت مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست، اینا ما هم که میگیم هنوز دنبالش داریم میگردیم، و در خواب گفتن که میشه، تو اگر نگاه بکنی هر موجودی یه روزنه است به سوی او، و اگر اینها رو به صورت ستاره نبینی، یعنی هویت عینی اونها رو در نظر نگیری، وجه آینه بودنشون رو در نظر بگیری، نه وجه شخصیت عینیشون رو، اون وقت یوسف رو در مجموعه اینها میبینی. و انشالله که ما به این دیدار سعادت بخش که ای لقای تو جواب هر سوال، همه مشکلاتمون حل میشه، هم یه دیدار بکنیم، یه نظر میگن حلاله، یه نظر واجبه، بنظرم به او واجبه که ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود، دیگی لقا. و سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا فرصتی داریم که اگر سوالاتی دوستان داشته باشن. این مشکلی است که اغلب تصور کردن که به خصوص در جامعه امروز هست و میگن آقا گیرم که در یه زمانی این حرفا امکاناتش بوده، شرایطش بوده، در دنیای آشفته امروز، در دنیای پر از مشغله و گرفتاری و زن و بچه و آب و برق و تلفن و خونه و اجاره و کشمکش و اداره و اینها چه میتونیم بکنیم؟ اتفاقا که اینها کمک میکنه، اتفاقا ما در مسیر این سختی ها و در مسیر همین گرفتاری هاست که سیغل میکنیم. همین اصلا کسی زن نگیره ممکنه که کلی از دست میده عرفانو. چرا؟ بر این که در اثر این پیوند خب طبیعتا دوتا آدم از دوتا فرهنگ میان با هم دیگه مشکلاتی دارن. اینجاست که آدم باید سیغل بخوره. این زندگی زناشویی خیلی ها رو اگر هوشیار باشن سیغل میده. همین سختی های زندگی روزمره انسان سیغل میده. من بایستی که این گرفتاری ها رو داشته باشم تا معلوم بشه ببینم خلق خوش خلق خوش. اگه آدم تو باغ باشه و اوستان باشه و بلبل هم بخونه اینا بنده به چه مناسبت خلقم تنگ باشه؟ بایستی که در اون لحظه ای که به قول رادیارد کیپلینگ میگه if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you، اگر بتونی اون لحظه‌ای که همه خلقشون تنگ شده و همه دچار خشم و عصبانیت شدن و تازه ملامت چه انداختن گردن شما، اون موقع آروم باشی تو. اون موقع است که فضیلت ها اصلا معنی پیدا میکنه. هم قضا با مردگان نتوان نمود. این که گفتن روحانیت درست نیست، اگر من از شهوات دوری بکنم، از زن و فرزند و زندگی و اینها دوری بکنم، برم یک کنج غاری بشینم، اصلا فضیلتی پیدا نمی‌کنم. شمس تبریزی نقل میکنه که یک زاهدی بود، این رفته بود در کوه، برای اینکه کوهی بود، آدمیزاد نبود، سنگ و کلوخ رو دوست داشت. اگر آدمیزاد رو دوست داشت میومد پیش آدمیزاد. ما باید وسط جامعه رقصی چنین میانه میدان ما رزوز. وسط میدون آدم باید باشه، وسط میدون همه مشکلات. به قول اون شاعر اصفهانی، یه قرآن خطاط هم بوده، یه قرآن های خیلی کوچکی می نوشته که می گفتن قرآن شیش نخود، یعنی وزن شیش نخود بوده، روی شیش نخود کاغذ یه قرآن می نوشته. میگه که صادقی مول رجب قرآن نویسد شیش نخود، در میان زاق و زوق شیشت بچه عرعری. یعنی با شیشت بچه عرعری قرآن می نویسه که شیش نخود چیزشه. اینجا فضلش معلوم میشه. یا گفتش که پیری و کوری و بیپولی و یک گله عیال. بهتر از این، پیری و کوری و بیپولی و یک گله عیال، وای از این دل که بازم مایل لهو و لعبه. بازم آدم باید مایل کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر. ما باید دنبال عیش و عشرت حقیقی باشیم و در وسط همین قلقله است. اصلا امتیازش در اینه که اینجا باشه. وگرنه اگر انسان شهوات در خودش کشت و واسه شهوتی نداره که بخواد مبارزه بکنی، اون یوسفه که باید بتونه در اون لحظه ای که همه امکانات شهوترانی هست اونجا حاکمیت پیدا بکنه. و پهلوان یعنی به چنین کسی میگن. این که در دنیای امروز هم میشه در کنار کامپیوتر در... ما اصل عرفان این است که عاشق او باشیم. عاشق او که شدیم همه کارا بر ما سهل میشه. میفهمین که یه روز مثلا یک خانمی رو دیدم به عذاب اومده بود در دست بچه هاش که زیاد سر صدا میکردن و شلوغ میکردن و عصبی شده بود. یه حرفی بهش دادم، یه مرتبه داستانش عوض شد. اروپایی میگن change the story، داستان رو عوض کنی میبینی یه داستان دیگه میشه. گفتن بهش که خانم شما یه روزی نیاد که این صداها به گوشت نخوره. من فقط تصور کن که صدا نمیاد یه روزی، ببین چه حالی بهتون دست میده. یه مرتبه متوجه شد که چه سعادتی که بچه‌هاش بغلش حال دارن سر صدا میکنن. بچه‌هاش بغلشن، سالمن، دارن سر صدا میکنن، نشانه سلامتیشون رو شروع میکنن، اعصاب اینو خرد کردن. یه مرتبه اعصابش آروم شد و فهمید که چه سعادتیه که ما همین الان اینجا با بچه‌هامون هستیم. یه کسی هست که این صدا رو آرزو میکنه که ای کاش فریاد و فغان بچه‌هاش بلند بود و بچه‌ها نیستن. بنابراین ما اصلا این فکر نکنید که گاهی اغلب این سوال از خود منم میکنن که آقا در دنیای شلوغ امروز عرفان شما چطور میخواد عرفان رو تبلیغ بکنید؟ اصلا همین امروز بیشتر از هر زمان دیگری مصداق پیدا میکنه. که ما ببینیم که آیا واقعا میتونیم راه عشق رو، طریق عشق طریقی عجب خطرناک است، خیلی مشکلات داره، البته سر میشکند دیوارش، طعنه میزنن، مشکلات هست، ولی آدم بایستی که با خلق خوش، با مهربانی، با اون ثروت درونی حرکت بکنه. البته احتیاج هست به اینکه یک نفس صاحب دلی هم به انسان برسه، اون نفس از همه اینها قوی تره. حالا از مولانای مصاحبت بکنید با کسانی که صاحب نفس بودن و اونها مسئله برای سهل میکنن، جاهای تنگ گشاد میشه، باور نمیکنه. اما وقتی که تنگ اتاق مثلا خیلی کوچیکه، یه مرتبه داستانتون عوض میکنه، این عجب جای خوبی، اینجا چه جای خوبیه، لذت میبره. بنابراین اصلا فکر این چیزا نباشین، فکر این باشین که ما کارمون اینه، ما اگه عاشق نشیم دیگه به هیچ درد نمیخوره. حالا گیرم که حالا اینقدر بگیم آقا گرفتاری زندگی اینقدر زیاده که ما کار اصلیمون نمیتونیم انجام بدیم، هیچ هم چیزی. یه کسی میگه من گرفتارم، یه شخصی بود این عادت کرده بود که دستش با دستش اینطوری بازی میکرد، این انگشت رو اون انگشت میذاشت، اینا گرفتار بود، بیشتر مردم گرفتار. گفتش که رفت بودن ماهیگیری، اون برادره تور انداخت که یه ماهی خیلی بزرگی آمد توی تور رو هیچ کشمکش کرد، دیدن ماهی خیلی قوی، گفت برادر به دادم برس الان میگیره اینا، گفت میبینی که دستم بنده، هر وقت دستم آزاد شد میام کمک. ما دستمون بنده، انقدر دستمون بنده که هفته ها میگذره مثلا که من فرصت که موسیقی گوش بکنم، یه شعر بخونم، با مولانا آشنا بشم، مثلا کار اصلی ما اینه، بقیه رو نون خالی بخورادم. ما غذای اصلیمون، ضیافت اصلی ما که بهترین غذاها رو باید بخوریم که در اختیار اونم هست و میتونیم بخوریم، اینو گذاشتیم حالا به هوای اینکه یه خورده شرایط بهتری برای خودمون فراهم بکنیم. بایستی به هر وسیله‌ای که شده، به هر تدبیری که شده، تمام همتون رو صرف بکنید که اون گوهر انسانی ما گم نشه این وسط. ما باید اول آدم باشیم، بعد همه چیز دیگه درست بشه. اگر که زندگی، رفاه، نمیدونم آسایش، تمام اینها، هیچ کدام اینها اون دوای اصلی درد ما نیست. از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نبود. یه وقت آدم میبینه که مثلا یه خب تمام زندگی راحت میشه، قصد بهش میدن و باغ و این چیزا، بعد یه مثلا یه حادثه وحشتناکی رخ میده که آرزوی همون زندگی قبلیش میکنه. سال دیگری کردن یکی از عزیزان، که حضرت یوسف این گناهش نبوده، این کار کرده و منتها ترک اولا محسوب میشه در مورد حضرت یوسف، بعضی هم اینو گفتن، منتها با توجه به این که میفهمید که ودکر بعد امتن، اون شخص رو میگه که بعد از مدتی به یاد آورد، معلوم شه این بوده که از یاد برده بوده. فکر میکنه اگر یوسف بود که از یاد برده بود خدا رو، اگر این فانساه و شیطان ذکر ربه به یوسف برمیگشت، اون آقا که چیزی را از یاد نبرده بود که. ولی این که میگه اون شخصی که ساقی سلطان شد و ذکر بعد امتن، وقتی که خواب دید اون به یاد آورد، معلوم شه که همه این بوده که یادش رفته بوده و شیطان از یادش برده بوده ذکر پروردگارش. البته انبیا معصوم هستن و حتی کسی میگفتش که حضرت آدم که قطعا گناه کرده، برای این که در قرآن هست که و عصا آدم و ربه و غوا، یعنی آدم اسیان کرد پروردگارش، فعزله هم از شیطان. گفتم اون مال موقعی بوده که هنوز پیغمبر نبوده، اون موقع از موقعی که پیغمبر شد، از موقعی که پیغمبر شد این گناه مال قبل از پیغمبریشه، مال سقوط او بود، ولی از موقعی که مأمور شد، چون پیغمبر باید معصوم باشه، یعنی نسبت به اون دعوتی که داره میکنه بایستی طوری باشه که مرده وسوق باشه. اگر که مردم احتمال بدن که ایشون هم میتونه اشتباه باشه، خب اولین احتمال میدن که حرفاش هم ممکنه که اشتباه باشه و از خودش مثلا هواهای نفسانی خودش رو اضافه کرده باشه. معصوم به خصوص در مسئله انتقال وحی، و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. در مورد اون مورد دیگری هم که پرسیدن، آیا انسان موحد میتواند خود را همچون مولانا که شمس را توصیف میکنه بنگرد، متوجه نشدم. اگر منظور این است که اینا یه قدر خودبین شده بودن بیش از اندازه و هم دیگر توصیف میکردن، این به نظر من روا نیست در مورد اینها. مولانا از اول گفتش که من چون نی هستم، یعنی من نیستم اصلا، بشنو از نی. اولی مولانا خودبینی نداشته، ولی اگر که یه جایی تعریف میکنه از اون گوهر شمس یا حتی از خودش، مخصوص همه ما هستیم. حافظ وقتی از خودش تعریف میکنه، علت این که حماسه حافظ حماسه ماست، به خاطر این که حافظ حافظ نیست، حافظ منم شما هستین همه ما هستیم. انسان وقتی به اون کمال مرتبه انسانی میرسه، حتی اگر از خودش تعریف بکنه، اون تعریف به گوهر انسانی برمیگرده، به خودش بر نمیگرده. طیب و عمل صالح یرفعه، که فرق بین صعود و ارتفاع چیه؟ اون یرفعه یعنی بالا میبره، یسعد یعنی به طرف او صعود میکند، کلمه پاک. اون وقت اینجا بعد میخواد بفهمد که چه چیز این کلمه پاک رو بالا میبرد، یعنی وسیله پرواز او میشه، عمل صالح. یعنی عمل صالح بالیست که به وسیله اون بال این پرواز صورت میگیره. خب ما فرصت دیگری هم نداریم. پرسیدن که در مورد عرفان که برای مردم خاص ممکنه معنی داشته باشه ولی برای عامه مردم نیست. عامه مردم از رحمت رحمانی استفاده میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت رحمانی هست، رحمت عام، رحمت خاص، هر کدوم به اندازه مرتبه خودشون. اون انسان عامی هم میتونه از برکات اهل معرفت و از سخن اونها به یه درجه به اون خلق خوش و به اون عشق و مهربانی برسه، لزومی نداره. یه شاعری هست به نام شاعر ترک یونس امره که آدم عاشقی بوده، سواد زیاد هم نداشته، ولی اینقدر این اشعارش قشنگه، من انشالله امیدوارم که بتونم زودی دوستان رو با این شاعر آشنا بکنم. شاعر